الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که ما میتونیم تمسک به عموم عام بکنیم برای اینکه اثبات کنیم خروج فردی از تحت عام تخصصیه، یعنی میتونیم تمسک به عموم عام بکنیم. اگر مولا گفته است اکرم کل عالم، بعدم گفته لا تکرم زیدن، ما میتونیم تمسک کنیم به عمومیت اکرم کل عالم، بگیم زید عالم نیست و خروجش از تطام تخصصیست، یا این تمسک رو نمیتونیم بکنیم. در اون دو مثالی که در جلسه قبل خدمتون مطرح کردم به این اذعان اعتراف کردید که به هر حال این بحث ثمرات فقهی هم داره. البته اگر محاضرات آقای خویی رو دیده باشید، آقای خویی نسبت به اون بحث استنجا خب روایات رو مطرح کردن، اومدن طوائف روایات رو بررسی کردن و یه بحث خوبی رو به لحاظ فقهی اونجا مطرح کردن، ولی ما اشاره کردیم به مسئله و خواستیم بگیم که یکی از مواردیست که میشه گفت حکم فقها در این مسئله بر این اساسی که تمسک به عموم عام کردن برای اثبات تخصص. خب ما در همون صورت مسئله اولیم، دیروز یادتون باشه گفتیم دو تا صورت مسئله داره، یکی این که ما در حقیقت مردد بین دو فردیم، نمیدونیم لا تکرم زیدن زید جاهل است یا زید عالم، به اثبات عموم عام یا عدم تخصیص بگیم که منظور از لا تکرم زیدن زید جاهل است نه زید عالم، اون فعلا محل بحث ما نیست، این صورت دوم بود. اما صورت اولی که محل بحث ماست اینه که لا تکرم زیدن معلومه کدوم آیه زیدو میگن، ما هیچ تردیدی نداریم، فقط تردید ما در اینه که آیا این زید عالمه یا جاهله. میبخشید زید عالم که میدونیم عالمه، خروجش تخصصیه یا تخصصیه، تمسک به عموم عام میکنیم میگیم خروجش تخصصیه. پس محل بحث ما اینجاست که یه آقاییست که میشناسیم که این آقا محل نظره و خارج از تحت عامه، اما نمیدونیم تخصصا خارجی یا تخصیصا، یعنی عنوان عالم برش صادقه اما نمیدونیم، نه عنوان عالم که آره درست میبخشید، آقای زید رو که میدونیم زید خارجه، این زید خارجه که میدونیم، اما نمیدونیم به عنوان عالم هست که تخصیصا خارج بشی، اصلا عنوان عالم نداره که تخصیصا، درست میفهم؟ چرا میرسیم ادامهش مقام دوم، اما تا صد مقام دوم بحث نکردن، ولی مقام دوم عرض میکنم. خب ادهی گفتن که ما میتونیم به اصاله عدم تخصیص یا اصالت العموم تمسک کنیم و بگیم که این آقای زید که گفتن لا تکرم زیدن عالم نیست، خروجش چیه؟ خروجش تخصصیه. یه نحوه استدلالی که عموماً آقایون مطرح کردن و اونی که اصاله عدم تخصیص یا اصالت العموم یه اصل لفظیست و ما گفتیم که اصول لفظیه مثبتاتش حجته، لوازمش حجته. خب وقتی که شما اصاله عدم تخصیص رو جاری بکنید، لوازمه اون گفتیم معتبره، لازمه جریان عدم تخصیص در اکرم کل عالم اینه که این آقای زید که نباید اکرام بکنیم پس عالم نیست، این لازمه شه، و الا اگر این آقای زید عالم باشه پس تخصیص خورده دیگه، عدم تخصیص بی‌معناست. پس لازمه عقلی عدم تخصیص اکرم کل عالم اینه که این زیدی که نباید اکرام بکنیم اینه که عالم نیست، و ما هم گفتیم اصول لفظی مثبتاتش حجته، لوازم عقلیش حجته، پس اصاله عدم تخصیص که معتبر است موجب میشه که مثبتاتش و لوازم عقلیش اثبات بشه، که از جمله لوازم عقلیش اینه که این آیه زد عالم نیست، همون خروج تخصصی که ما مطرح میکنیم. این استدلالی است که نوعاً مطرح کردن. البته این استدلال اول شما در نظر بگیرید، چون استدلال دیگه هم میخوام مطرح کنم. در ارتباط با این استدلال اول، مرحوم آخوند جواب دادند که اصول لفظی مدرک و مبناش سیره عقلاست. به خاطر این ما برای شناسایی حدود و ثغور اصل لفظی باید به سیره عقلایی مراجعه کنیم، ببینیم که آیا این سیره عقلاییه این اصل لفظی رو در این مورد هم جاری میبینه یا جاری نمیبینه. تکرار میکنم، مرحوم آخون گفتن این اصول لفظی مدرک و مبناش سیره عقلاست، برای اینکه ببینیم اصول لفظی در جایی جاری میشه یا نمیشه باید به سیره عقلا مراجعه کنیم. آخون میفهمن وقتی که ما به سیره عقلایی مراجعه میکنیم، میبینیم که سیره عقلاییه اصل عدم تخصیص رو در جایی جاری میکنن که احراز بشه که این فرد عام است، احراز بشه فرد عام است، بعد شک بکنیم که از حکم عام خارج شده یا خارج نشده. در اینجا اصل عدم تخصیص رو جاری میکنن، ولی در اون جایی که شک میکنن در فردیت فردی برای عام، یعنی نمیدونن زید اصلا عالم است یا عالم نیست، اصل عدم تخصیص رو جاری نمیکنن. پس مرحوم آخون فرمود اینجا به لحاظ سیر عقلایی اصلا اصل عدم تخصیص جاری نمیشه، چون اصل عدم تخصیص در مثل این موارد جاری نمیشه، دیگه شما نمیتونید به اصاله عدم تخصیص تمسک کنید و اثبات تخصص کنید. این کلام مرحوم آخونده. خب دوباره این سوال رو من مطرح میکنم تا معلوم بشه کلام آخوند به کجای قصه نظر داشت. یعنی آخوند سوال دارم میکنم جواب بدید، یعنی آخوند میخواد بگه مثبتات و اصول لفظی و حجت نیست، یا میخواد بگه حجیت مثبتات و اصول لفظیه به بنا عقلائه، یه جاهای مثبتاتش رو حجت میدونن یه جاهای حجت نمیدونن، این گزینه دوم، یا گزینه سوم اصلا میگه اصل لفظی وجود نداره تا مثبتاتش حجت باشه. سوم. ممنونم. مرحوم آخون میخواد بگه اصلا اصل لفظی در مثل این موارد جاری نمیشود تا ما مثبتاتش رو حجت بدونیم. به خاطر این ما تفصیلی در مثبتات امارات و اصول لفظی ندادیم، بلکه گفتیم اصلا اصل لفظی در اینجا جاری نمیشه. این فرمایشی است که مرحوم آخون میگه. در جواب اشکال مرحوم آخوند آیه صدر اینو گفتن، ولی دیگرانی هم متنبه به این بودن، میگن که عمل عقلا تعبدی که نیست که ما بگیم تعبدن اینجا اصل لفظی هست، تعبدن اونجا اصل لفظی نیست. عمل عقلا و سیر عقلا بر اساس چیه؟ بر اساس ملاکه. چه فرق میکنه اصاله عدم تخصیص در اونجایی که احراز کنید فرد عام رو، یا در اونجایی که احراز نکنید فرد عام رو؟ به هر حال عقلا میگن اصل اینه که عام تخصیص نخورده، این اصله. حالا ما احراز کنیم زید عالم است و شک کنیم در تخصیصش، یا یقین کنیم زید از حکم عام بیرونه و شک کنیم در فردیتش برای عام. این که شما بگید نه سیر عقلا اینجا نیست اونجا هست، سیر عقلا که امر تعبدی نیست، سیر عقلا ملاک داره، شما باید ملاک سیر عقلا رو پیدا کنید، ولا صرف ادعا که اینجا سیره است اونجا سیره نیست، ما چون اینجا سیره هست عمل میکنیم اونجا سیره نیست عمل نمیکنیم، گفتن این حرف تمامی نیست. یعنی یه ادعاست، یعنی ادعای این که سیره هست و سیره نیست یه ادعاست. شما باید معیار و ملاک بگید، چون سیر عقلا بر اساس ملاک. مثلا فرض کنید که ما در بعضی از موارد میگیم که سیر عقلا بر اساس ظنه، یعنی چون این مسیر زن به حکم یا زن به موضوع میاره، سیر و عقل و مبتنی بر اینه، ولی یه جایی که این زن رو نیاره دیگه سیر و عقل و مبتنی بر این نیست. پس باید یک مداک و معیار بدید، صرف ادعایی که نه عقلا اینجا همچی سیره ای ندارن. یعنی وقتی شما شک میکنید در فردیت یا عنوان یا یه فردی، اینجا سیره اصال عدم تخصیص جاری نمیکنه، ولی اونجا جاری میکنه. آقای سعد میفهمن این که یه ادعاست. سیره عقلا اگه تعبدی بود میگفتیم بله، مثل قوانینی که ریختن. حالا برای چی اینجا رو ورود ممنوع کردن نمیدونیم، ولی ورود ممنوعه. برای این چی این کارو میکنن نمیدونیم برای چی، ولی خلاصه ولی سیره عقلایی که ما بحث میکنیم که تعبد نیست دیگه، حتما یه ملاکی داره.
سیره عقلا که در اوج تعبد دیگه، چون بالاخره باید ممتاز باشه. یا اون ملاک و معیارشونه که مثلا شارعه چه بسه بگیم مثلا دون اکتفاتی یا هرچی ملزه نکرده.
حالا ما به سیره کاری داریم، به امضای شارعه فعلا کاری نداریم. ما میخوام بگیم اصول لفظیه که مبناش سیره عقلاست. آیا میتونیم بگیم عقلا بی جهت یه موردی رو سیره دارن که این اصل رو جاری میکنن و بی جهت در یک جه این اصل رو جاری نمیکنن؟ آیه صد میگن خب چرا اونجا جاری میکنن و چرا اینجا جاری نمیکنن؟ اگر ما به دنبال ملاکیم، باید یه ملاکی رو بتونیم استخراج کنیم، و الا این ادعا که اینجا سیره هست و اونجا سیره نیست که تمام نیست.
جهتش جهت داره، این سیره که ممزاد میشه یا ممزاد نمیشه. یعنی ما دنبال اون چیزی نیم، دنبال تعبدیم ترش دیگه، نمیدونم که این تعبد نیست.
دنبال تعبدیم یعنی دنبال امضای شارعه، منظورتون اینه. آیه سعد گویا میخوان بفهمن تا شما ملاک رو استخراج نکنید نمیتونید بگید که این چنین سیره وجود نداره. فهمیدم فرمایش ایشون. فرمایش ایشون اونطور که من فهمیدم، ایشون میخوان بگن که آخون میگه که آه حالا این سیره نیست، به چه ملاکی نیست، ما چگار به ملاکش داریم؟ ما همین که دیدیم سیره نیست، خب موضوع برای امضا اشاره وجود نداره. شما اینو میخواستید بگید. آخون حرفش این بود که خب در اون جایی که شما میدونید زید عالمه و نمیدونید از تحت اکرم کل عالم خارج شده، ما میبینیم عقلا میگن از عدم تخصیصه، ولی در مثل این موارد سیره ای وجود نداره. خب حالا به هر ملاکی که وجود نداره سیره نیست دیگه. حرف شما این بود در جوابای سطر، که اینکه شما میگید خب ملاکش رو پیدا کن، آخو میگه من به ملاک چیکار دارم؟ ما هستیم و سیره عقلا. اگر سیره عقلا وجود داشت خب ما عمل میکنیم، اگر هم نداشت عمل نمیکنیم. موضوع امضای شارع سیره عقلاست، هر جا که نیست که نیست، هر جا هست هم میکن. حالا به هر ملاکی که عقلا بگن، به عبارت اخرى ما هم قبول داریم تعبدی نیست، ولی سیره عقلا یه ملاکی داره. ولی چه ضرورتی داره ما کشف ملاک بکنیم؟ ولی چه ضرورتی داره ما بفهمیم عقلا به چه ملاکی همچین سیره ای دارن؟ به هر ملاکی که دارن، وقتی ندارن سیره در یه موردی، جایی برای امضای شارع نیست، جایی برای اتباع ما نیست. ظاهرا شما اینو می‌خواستید بگید. بعد جواب من این بود که آیه صد می‌فهمن تا ما ملاک سیره و عقلا رو کشف نکنیم، تقریبا نمیتونیم بگیم در این مورد نیست، مسلما در اون مورد هست. چون کشف سیره و عقلا نکنید تفریع این سیره، که شما بیاید تشخیص کنید بگید در این صورت سیره وجود داره، در این صورت وجود نداره. این در فرض است که ملاک این سیره رو کشف کرده باشید، ولی در غیر این صورت این که بگید نه هم اینجا سیره عقلا وجود نداره، این محل تردید و تأمله.
این استقرار نیست
سیره. اساساً این که سیره استقرایی، سیره جنسش استقرائه، جنس سیره استقرائه، ولی نفی سیره هم جنسش استقرائه. یعنی شما یک سیره رو کشف کردید به نام اصاله عدم تخصیص، بعد میگید ولی در این جایی که من میدونم زید وجوب اکرام نداره، شک میکنم که عالم است یا عالم نیست، سیره نیست. آیه صد حرفش اینه که به چه دلیل سیره نیست؟
خود سیره که محصر به این مورد خاص بود، وجود سیره در
پیدا اون دلیل میخواد.
خب
اصلا نکنید این که شما میگید منحصره، ایشون میگن انحصار دلیل لفظی که نیست که بگید انحصاره.
اگه دلیل لفظی بود میگفتید فقط سیره در اینجاست، فقط اصل لفظی در اینجاست، این میشه قدر متیقن. نکنید شما نمیتونید بگید فقط اینجاست، میتونید بگید اینجا رو یقین دارم، ولی فقطی نیست، چون اصل ما دلیل لفظی نداریم، سیره است. خب پس اینجا هست، اما غیر اینجا هست یا نیست باید ببینیم. اگه ملاکش هست غیر اینجا هم هست، اگه ملاکش نیست نیست. حرف های صدر اینه،
ولو که ما گشتیم هم پیدا هم نکرده، ولی ملاکن هست بگیم هستی، یعنی گشتیم مثل همین که اینجا گشتیم دیدیم خیلی هست، ولی همین کاری که اینجا کردیم مثل اونجا هم عمل کردیم و
یعنی شما میخواید بفرمایید ما استقراء کردیم دیدیم سیره نیست، بعضی این کارو میکنن بعضی نمیکنن، یا هیچ کس مثلا تمسک نمیکنه. شما در جواب آیه صد اینو میخواید بگید. آیه صد در این استقراء تردید داره، یعنی واقعا من یه جور دیگه اینو بگم، اصلا این مورد از موارد کثیر در بین عقلا نیست که براش اصلا بگیم سیره شکل گرفته. یعنی شما ممکنه یک فروزی رو تصور کنید در ذیل یک سیره ای که اون فروز به خاطر اینکه فراوانش کمه اصلا شما نمیتونید بگید سیره هست یا نیست، یعنی فراوانش کمه. اگر این به یک دلیلی فراوانی زیاد پیدا کرد ممکنه عقلا همونجا هم از سال عدم تخصیص رو جاری کنن. حالا البته اینه که من دارم عرض میکنم تصریح در کلام های صدر نیست، ولی آیه صد میخوام بفهمن چون سیره عقلا به دلیل لفظی ثابت نمیشه که به اطلاق و عموم و حصر و امثال اینا ما بتونیم تهدیدش کنیم. تعبد هم درش وجود نداره که بگیم یه جایی تعبدن هست یه جایی نیست، ملاک داره. اگه ملاک باشه باید جای دیگه هم متوفر باشه. خب ما میبینیم اجرا نمی کنن، خب اونا غفلت کردن. یعنی سیره عقلا در حقیقت مهمش اون ملاکه است، اون ملاکی که بر اساس اون ملاک عقلا عمل میکنن، ممکنه در عمل ظاهریشون هم وجود نداشته باشه. مثلا فرض میکنیم عقلا در عمل ظاهریشون بی نظمن، اما به لحاظ ملاک سیرشون اینه که قانون رو رعایت کنید. یعنی ما در عمل ظاهری گاهی وقتا آشفتگی و بی نظمی از همین عقلا میبینیم، ولی به لحاظ ملاک سیره عقلا اینه که باید قانون رو رعایت کرد. این در حقیقت یه بحثی تو سیره عقلا وجود داره که سیره عقلا یعنی رفتار عقلا یا نگاه عقلا. مثلا عقلا میگن نه این باید اینطوری، باید قانون رو رعایت کرد، اما رعایت هم نمی کنن. حالا ما میتونیم بگیم سیره عقلا اینه که التزام به قانون لازمه، در حالی که التزام به قانون نداره. اینجا بعضی ها میگن که نه، این بنای عقلای غیر از سیره عقلا، یعنی التزام تبانی عقلاست. عقلا یک تبانی هایی فی ما بین خودشون دارن، ولی در مقام رفتار هم ممکنه عمل نکنن. الان مثلا فرض کنید که ما در ارتباط با حقوق بین الملل میگیم که همه میگن پایه حقوق بین الملل عبارت هست از وفاء به وعد، وفاء به عهد، ولی خب نقض فاحش هم همه کشورها دارن اصلا، یعنی این یک رویه نقض قاعده، ولی به لحاظ تبانی و عقلایی نه، وفاء به عهد به عنوان پایه همه اتفاقات. درسته؟ حالا اینا رو دیگه اجازه بدید مفصلش رو تو اون سیره عقلا و بنا عقلا مطرح کنیم که منظور ما از سیره بنا است، یا یک سیره داریم یک بنا داریم، یا به قول بعضی ها میگن که اصلا سیره عقلا یعنی ملاک. به خاطر این میگن که ما این نکته رو دقت کنید مهمه، خیلی نتیجه عملی هم داره، میگن ما ممکنه سیره عقلایی رو بر امور مستحدث ادعا کنیم، میگه اصلا این امر که نبوده. مثلا فرض کنید اصلا زمان شارع بحث تقلید بوده که بگیم شارع امضا کرده، وقتی امام معصوم هست که تقلید منو نداشته. بعد شما میگید وجوب تقلید به سیره عقلایی است، خب این سیره باید ممضات شارع باشه، این سیره که هیچ وقت در زمان شارع نبوده که شارع امضاش کنه. ما سیره داریم بر اموری که یقینا مستحدثن، یعنی در زمان شارع وجود نداشتن. میگن این سیره به ظاهرش نبوده اما به روحش بوده. یعنی این نگاه از عقلا این بوده که در امور باید به متخصص رجوع کنی، ولو اینکه در حوزه شریعت هم اصلا مورد ابتلا نبوده تا امام معصوم است که ما از زید و عمرو بکر تقلید نمی کنیم، ما به امام معصوم مراجعه می کنیم، بقیه هم واسطه نقل امام معصوم هم دیگه مرجع تقلید نیستن برای ما. اینجاست که میگه سیره به ملاکشه نه به اون رفتار ظاهری مردم. حالا یه مقداری ما رفتیم تو سیره خارج از بحثه، ولی خب
مشهور مزارش
میدونید اینا از مباحثیست که در امتداد زمان تکامل پیدا کرده، یعنی اصلا بعضی از صورت مسئله ها مطرح نبوده. الان این تفاصیلی که من مطرح میکنم شما تو کفایه و رسائل اینا نمیبینید همچی تفصیلی که نسبت به سیره عقلا، نسبت به رفتار عملی، نسبت به ملاک، نسبت به تفکیک بین بنا و سیره، اینا رو نمیبینید. اینا یعنی نمیتونیم نسبت بدیم که مشهور چی گفتن، چون بعضیاش این کتاب الفائق کتاب خوبیه، خوندید؟ بحث سیره و اینا هم داره، خوب بحث کرده، حتما بخونید، کتاب خوبیه، قابل استفاده است. توصیه میکنم توی تعطیلاتی مباحثش هم بکنید، ارزشمنده، حتما مباحثه کنید. خب حالا ما فعلا سوالی رو از آیسد در ارتباط با کلام مرحوم آخون مطرح کردیم، یک کمی هم دور شدیم از بحث، ولی خب
اشون بود که ایشون میخوام بگم اعتبار سیره به ماهی سیره نیست، به اون ملاکه بود، بعد ملاکه بس مون میگیرم از جا بردیم
تقریبا دیگه، حرف آیسد همینه. ایشون میفهمن سیره، ما در بحث سیره عقلا عرض کردیم که سیره عقلا ممکنه که اساسش، یعنی در اون نفس سیره ملاک نباشه، در اصل التزامش ملاکه، یعنی یک تبانی ما با هم توافق کنیم پشت چراغ قرمز بایستیم، خب حالا ممکن بود توافق کنیم پشت چراغ سبز بایستیم، یعنی اینکه ما توافق کردیم پشت چراغ قرمز بایستیم، این قرمز خصوصیتی نداشت، ممکن بود توافق بر چراغ سبز بشه، ولی ملاک این توافق این بود که در نفس توافق نظم وجود داره، نه در متوافقان علیه. یعنی اگه پشت چراغ سبز میستادیم و از قرمز رد میشدیم، نظم صورت نمیگرفت؟ چرا بازم نظم صورت میگرفت؟ نفس التزام مصلحت داره، نه اونی که برش التزام کردیم. حالا اینا رو تو سیره عرض میکنم انشاءالله، اگر هزار وعده خوبان یکی وفا نشه.
این اشکال جناب آخون درمون دو قول مسئله هم بود تمسته که به سوالات رو
برای دو فرد؟
نه همین مورد خودمون.
خب
گفتیم دو تا تعبیر دیگه، یکی تمسکی که به اصل عدم تخصیص،
آره برای هر دست،
تمسکی به
اصل عدم تخصیص اصالت الامم همینه. آره میدونید بعضی اصلا عنوان بحث و اصل عدم تخصیص مطرح کردن،
این اشکال هم چجور اونجا تطبیق میشه؟
خب اصالت الامم هم عقلا اونجا برای اثبات این که این فرد نیست استدلال نمی کنه. اصلا ما به اصالت العموم در میان عقلا برای اثبات این که این فرد نیست تمسک نمی کنیم.
اصالت العموم تمسک بسیارم چیزی جز این که این از فرد نیست نمی کنن
اونجا؟ اصالت العموم یعنی کل عالم به عمومیت خودش باقیه.
خب پس این که خارج شد از جهت حکم میشه حکم دیگه، موضوعی نیست.
خب آره ولی لازم نشه دیگه.
نیست؟
نه یعنی هر جا شما شک کردید که این زید عالم است یا عالم نیست، میگن تمسک به اصالت العموم به لحاظ عقلا معنا نداره، اینجا به عمومیت اکرم کل عالم تمسک کردن معنا نداره، در این جهتش متفاوت نیست. خب این سوال مرحوم صدر بود. باز به خود عقلا باید مراجعه کنیم، نه به خودشون مراجعه کنیم، یعنی تحلیل سیرشون، یعنی ببینیم که خب شما برای چی این کارو میکنید، بعد میفهمیم که برای اینه. راه سوالشون اینه که ما ملاک سیره رو از کجا میتونیم کشف کنیم، چون فرض اینه که این سیره عقلا در طول تاریخ همینطور وجود داشته، اما اینا به چه ملاکی این کارو کردن نمیتونیم بفهمیم. وقتی که ما بررسی میکنیم ملاکی در عمل عقلا پیدا میکنیم که اون ملاک گاهی از اوقات با بررسی او و تحلیل او نسبت به ملاک‌های مشابه، رفتارهای مشابه یا موارد مشابه، بعد میتونیم بفهمیم ملاک این هست یا نیست. درست. یا فراوانی نداشته که در حد سیره بشه، یا مستحدثه یا فراوانیش کم بوده، ما به اندازه یک سیره نمیتونیم تمسک کنیم. گاهی اوغلا برای اوحدی که پیش اومده اینطوری رفتار کردن ولی در حد سیره نیست. عدم وجود سیره به ادله مختلفه. مثلا چرا اوغلا نظم رعایت نمیکنن؟ الان فرض کنید که اگر جریمه نباشه چند درصد از مردم نظم رعایت میکنن؟ پس شما بگید سیره اوغلا بی نظمیه، یعنی اوغلا در رفتار خودشون. اگر اوغلا از خیلی چیزا نترسن چند درصد تعهد مالی رو رعایت میکنن؟ قرض که میگیرن بعد سر موعد پرداخت میکنن. بیم سیره اوغلا عدم پرداخت قرض است یا عدم وفای به دین و تعهد است، این سیره اوغلا است. اوغلا در رفتار عملیشون خیلی آشفتن. تازه این مقدار که ما رفتار عملی میان اوغلا میبینیم به برکت قانون و زور و جریمه این هاست. گفتین چند؟ 5 میلیون دینار جریمه مثلا داره بعضی چیز. و الا لولا این جرائم سخت و سنگین که اوغلا عمل نمی کنن بهش. هنان خصوصا بعضی از چیزا رو که تقریبا این فریخت ها هم عمل نمی کنن تو رعایت قانون. سیار. یعنی اینا اگر رفتار خارجی و بیرونی اوغلا رو باید ببینیم که این رفتار بیرونی اوغلا به خاطر جریمه و قانون و پلیس و اینا است. الله غیر از این باشه که ما تقریبا میشه گفت همه این سیرهای اوغلا رو باید بذاریم کنار. رفتار بیرونی اوغلا که عموماً بر اساس امیال و هوای نفس و همسان یه حرف هست دیگه. اینه که بعضی از آن میگن بعد ملاکه رو نگاه کرد. ملاکه رو نگاه کرد یعنی همین عاقلی که خودش ورود ممنوع گاهی وقتا میره یه خیابونی بخواد بره طرف ورود ممنوع بیاد، میگه آقا ورود ممنوعه چرا میای؟ یعنی خب تو که خودت همش ورود ممنوع میری چرا به یه اعتراض میکنی؟ یعنی ما ملاکن میگیم که نه ورود ممنوع نباید رفت، ولی خب خودمونم در عمل نمیگیم. کی اوغلا لولا جریمه و پلیس چه اتفاقی میفته؟ همون بر اساس ملاکه نه بر اساس رفتار. خب اوغلا کی هم؟ فقط اونایی که تو مجلس هم خودشون که خط ویژه میرن. اونا هم که در رفتار عملیشون بهتر از ما شاید نمیشن. آره خب اوغلا به ما هم اوغلا کیان؟ اصلا ما پیداشون کنیم حوزویانن، دانشگاهیان، صنعتگران، بازاریان، مدیرانن، مسئولینن، وزرانن، کیان اوغلا به ما؟
نیستش، این که واضحه که اورتی.
خب بس کیان اوغلا؟ یعنی شما پزشکان میگید ورود ممنوع نمیرن، روحانیین بگید تخلف راهنمای رانندگی نداره. شما یک صنف یک گروه پیدا کنین که اینا همچین مشکلی نداشته باشن. میگن اونایی که قانون میگذارن، اصلا این قانون گذاشتن یعنی اون ملاکه نه رفتار عملی، یعنی ملاک عقلانی و عقلایی اینو اقتضا میکنه. هرچند خود ما قانون گذارها رفتار رو اشتباه، یعنی عملمون خلاف اینه. حالا آقاین راهنمای رانندگی که فراقانونن، اونا مثلا خیابون رو چپه بیان راسته بیان ورود ممنوع پارک، به هر حال اونا برای اجرای قانون مثل که اصلا هیچ چیزی براشون نیست. اونا گویا قانون و نیش میتونن بی نظمی کنن. اصلا قانون مال ماست دیگه، شما چی میگی؟ مثلا شما به پلیس اعتراض کنی آقا چرا ورود ممنوع میای؟ اصلا تو چه کاره هستی که اعتراض کنی؟ خب شلوغ خلوغ شد امروز. خیلی ها حرف زد. حالا اجازه بدید بحث رو تو سیره اوغلا مطرح کنیم. بحث مهمیه چون الان خیلی از امور مستحدث ما عمده ترین مبنامون سیر عقلا است. سیر عقلا از اون مبانی است که خیلی باید روش کار کنیم تا بعد بتونیم تو تولید علم دینی و توسعه مباحث بهش استناد کنیم انشالله در بحث خودش. آقای سعد بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کردن میگن مرحوم آقا ضیا تلاش کرده که ملاک درست کنه، یعنی حرفی که مرحوم آخون زده که اینجا سیره هست اونجا نیست، ما بهش گفتیم همینطوری که نمیشه بگی سیره هست یا نیست، ملاکش هست یا نیست. آقا ضیا گفته بله یه ملاکی داره این سیره که در اینجایی که آخون گفته وجود نداره، در جای دیگه هست. پس مرحوم آقا ضیا اومده اون ملاکه رو استخراج کرده، حرف آخون رو در حقیقت مدلل و مستند کرده. چی گفته مرحوم آقا ضیا؟ این گفته مرحوم آقا ضیا چنان که آقای صدرم آدرس دادن در مقالاته، مقالات نوشته خود آقا ضیاست غیر از نهایت الافکار که تقریراتشون نوشته خودشون. ما حسن فرمایش آقا ضیا اینه، مرحوم آقا ضیا میفرمان که هر جا قصه به شبهه حکمیه برخورد کنه این اصول لفظی وجود داره، هر جا قصه در ارتباط با شبهه مصداقیه باشه اصول لفظی وجود نداره. عقلا در ارتباط با تعیین مصداق اصل لفظی جاری نمی کنن، ولی در ارتباط با حکم اصل لفظی جاری می کنن. پس به هر حال تفاوت این بحث ما و سایر موارد اینه که اینجا یه بحث مصداقیه، ما نمیدونیم این زید عالم است یا جاهل است. میگه برای اینکه شما تشخیص بدید که این مصداق علم است یا جهل است ما اصل لفظی براش نمی کنیم، ما اصل لفظی رو برای تعیین حکم اثبات میکنیم. یعنی نمیدونی زید رو اکرام کنی یا اکرام نکنی، اینجا بله اصل لفظی داریم، ولی اینکه شما نمیدونی این زید عالمه یا جاهله ما اصلا اصل لفظی نداریم برش. به عبارت دیگه شناسایی و دخالت عقلا در ارتباط با شبهات حکمیه است و الا در ارتباط با شبهات مصداقیه اصولی تدوین نکردن برای شبهه مصداقیه. به خاطر این اصاله عدم تخصیص اگر به شبهه حکمیه برگرده، یعنی شما نمیدونید حکم آقای زید وجوب اکرام است یا عدم وجوب اکرام، به اصاله عدم تخصیص میشه تنسو کرد. ولی اگر اصاله عدم تخصیص به شبهه مصداقیه برگرده، نمیدونید این مصداق عالم است یا مصداق عالم نیست، دیگه ایشون میفهمن که ما اصل عقلایی نداریم که بیاد شبهه مصداقیه رو بر ما اثبات کنه. پس شما دنبال ملاک میگشتی، بذار من ملاک تو بگم، حرف آخوندم ناظر به همین ملاکه. بعد مرحوم آقا ضیا میفهمن که این ملاکه که همین بحث هم بحث قبلی رو بر ما تعیین تکلیف میکنه. مثلا ما در بحث قبل که میگم یکی دو تا بحث قبل، ما بحثمون این بود که ما میتونیم تمسک کنیم به عام در شبهه مصداقیه، خب اونم اصالت العموم بود دیگه. شما میتونستید به اصالت العموم در شبهه مصداقی عام تمسک کنید؟ گفتن اکرم کل عالم، نمیدونید زید عالم است یا عالم نیست، میگیم گفتن چون گفتن اکرم کل عالم این زیدم اکرام کن، گفتیم نمیتونید. آغازی ها میگه چرا نمیتونید؟ چون اصالت العموم که نمیخواد مصداق برای شما ثابت کنه، اصلا این اصول لفظی نمیدن تعیین مصداق کنن، این اومدن چیکار کنن؟ تعیین حکم کنن. پس چون اصول لفظی برای تعیین مصداق نیستن، تمسک که به عام در شبهه مصداقی هم جایز نیست، به همون دلیلی که اونجا نیست اینجا هم نیست. ببینید ملاک گفتم برای شما، علیکی نگو آخون که نه سیر و غلا اینجا نیست اونجا هست، ملاک داره. ملاکش اینه که اصلا این اصول لفظیه برای شناسایی مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصاله عدم تخصیص، اینها برای شناسایی مصداق نیست و عقلا در شناسایی مصداق برای خودشون اصل ندارن، فقط در شبهات حکمیه و در تعمیم و توسعه حکم اصلی دارن، مثل اصالت العموم، مثل اصالت الاطلاق، مثل اصاله عدم تخصیص.
مثل شبهه حکمیه
صبح چه حکمی
جزمی چه مصداقی هم
مهمتر از موضوع، یعنی مصداقی دیگه، مصداقی به همون اصطلاح مصداقی
در
مصداق اون حکم، نه موضوع
مصداق حکم.
آره دیگه
مصداق موضوع،
آره دیگه مصداق موضوع،
مصداق موضوع،
آره نه خود موضوع، چون باز در حدود و صغور موضوع، آره احسن در مصداق، آره این فرمایش مرحوم آزیا. آی صدر میگن نه، این ملاکی که شما چیدید ملاک تمامی نیست. برحال این ملاک آغازی ها مطرح کرد، ولی میگن این ملاک ملاک تمامی نیست. فکر میکنم که اگه ادامه باشه بدیم طول میکشه. اللهم صل علی محمد.